شهید مرتضی خوشکام، تاریخ شهادت 24 فروردین ماه 1364، محل شهادت بیمارستان تهران. تولد دوباره. داشی و زهر مار، میدونی داشی یعنی چی؟ همیشه اونو داشی صدا میکردم، حتی بعد از اینکه پسر اولم به دنیا آمد. یکی از زنای فامیل که شنید اخمش تو هم رفت و توبیخم کرد. نمیتونستم اسمشو صدا کنم تا اینکه خودش گفت من شوهرتم، بگو به من مرتضی. پدر مرتضی شرکت نفتی بود. مرتضی پسر داییم بود و تو نفت شهر به دنیا آمد. پسر با شخصیت و موقری که میگفتن نمونه فامیله. کلاس نهم اونو به همراه چند تا دانش آموز دیگه فرستادن آلمان تا کار روی ماشینای کشاورزی رو یاد بگیره. وقتی برگشت، دخترای فامیل دورشو گرفتن تا شاید دلشو ببرن و شطور بخت و اقبال تو خونشون بخوابه. خانواده ما بغداد زندگی میکرد. دهه 1340 خورشیدی، پدرم برای کار به عراق رفت و موندگار شد. منم اونجا درس خوندم و بزرگ شدم. زبان عربی یاد گرفتم و تو کارگاه خیاطی بزرگی پیراهن می دوختم و خوش بودم. هر سال بهار خودمونو به نفت خونه عراق می رسوندیم. از رود کوچیکی رد می شدیم و به نفت شهر ایران می رسیدیم. خط مرزی در کار نبود و مردم بومی می رفتن و می اومدن. فامیل که تو نفت شهر دور هم جمع می شدن، دخترها و پسرها هم دیگر رو می دیدن. مادرم بعدها برام تعریف کرد که مرتضی وقتی از آلمان برگشت بهش گفته عمه، هیچ جای دنیا نمیشه ایران. این تورانو برا من بذار. منتظر میشم تا بزرگ شه. مرتضی 13 سال از من بزرگتر بود. من عروسک بازی میکردم و اون برو بیایی داشت. 17 ساله که شدم، بعد از زیارت حرم امام رضا علیه السلام چند روز خونه دایی موندیم. بهار 52 دشت و صحرا تماشایی شده بود. گلها روی زمین و لای سنگا جلوه‌گری می کردن و تراوت هوا پرندگان آسمون رو هم هوایی کرده بود. صدای شرشر آب رودخونه و نغمه سرایی گنجشکا هر بشری رو به وجد می آورد. چه برسه به من که با بلوز و شلوار لیمویی بین سبزه ها و گلابا شوق راه می رفتم. از جمع خانواده دور شده بودم که متوجه شدم کسی پشت سرم میاد. سر که برگردوندم مرتضی رو دیدم. مثل همیشه کت و شلوار شیکی پوشیده بود. خم شد. از بین گلا کوکب زیبایی چید و به سمتم اومد. روبرون وایساد. نگامون تو هم گره خورد. بی مقدمه گفت دوست داری با هم ازدواج کنیم؟ با اینکه خامی من در برابر پختگی و تجربه مرتضی عیان بود، اما خوب می دونستم که بخت و اقبال به من رو کرده و دست دست کردن معنا نداره. بی معطلی گفتم آره. مرتضی که شور و هیجان منو دید با طمأنینه گفت من از شما خیلی بزرگترم، می دونی؟ جواب دادم من اصلا پسرای خیلی جوان دوست ندارم. گفت شنیدم خواستگار داشتی، رد کردی. برای چی رد کردی؟ گفتم نمیدونم، مادرم ایراد میگرفت. پرسید عمه بهت نگفت من میخوامت؟ گفتم نه. گفت خودت چه نظری داری؟ چی میخوای از زندگی؟ من با فکر خودم جواب دادم دوست ندارم مرد عصبانی بشه، بد اخلاقی کنه. خندید و گفت اینا برای قدیم بوده، برای زمان ما نیست دیگه. چه انتظاری از من داری؟ گفتم شوهر خوبی باشی. پرسید میتونی بچه داری کنی؟ گفتم چرا که نه؟ من بچه خیلی دوست دارم. راستی شنیدم خیلی دوست دارن باهات ازدواج کنن. گفت آره، من خیلی وقت تو رو میخوام. اگه دوست داری با هم ازدواج کنی. و گل کوکب رو روبروی صورتم گرفت. منم مثل کسی که تمام دنیا رو بهش پیشکش کردن، گلی رو که از صحرا جدا شده بود با اشتیاق گرفتم. از وقتی ازدواج کردیم تو شعبه دبیرعظم کرمانشاه کار میکرد و همیشه دستاش مثل چشماش آبی بود. یه روز ازش پرسیدم دوست داری بچه‌هاتم کارمند بانک بشن؟ گفت نه، سخته. سخت‌ترین کار رو ما داریم. ببین از بس پول شمردم دستم آبی شده. تازه اگه کم بیاریم که تمومه. پسرا پشت سر هم به دنیا آمدن. بهنام و وحید و امید و پیام. اسم بچه ها رو از کتاب نامگذاری انتخاب کردیم. با تولد پسرا مرتضا یا بانک بود یا تو خونه به من کمک میکرد. رخت خوابا رو میچید و نزدیک عید از کف تا سقف اتاقا رو میشست. خودش هم دستی تو آشپزی داشت، اما غذاهایی که میپختم و با ولع میخورد. منم وقتی سفره مهمانی مینداختم سر تا سر غذای رنگی میچیدم. رفت آمد به خونه ما زیاد بود و فامیل گاهی برای حل نزاع سراغ مرتضا میومدن. کودکی و نوجوانی من تو عراق گذشته بود، اما حالا تمام زندگیم مرتضا و پسرا تو ایران بودن. جنگ که شروع شد، تمام خاطرات کودکیم در مقابل خوشبختی و زندگیم قرار گرفت. من بین عراقیا بزرگ شده بودم و مرتضا عاشق کوبه های عربی بود. اما صدام روی سر ما بمب و موشک مینداخت. گذشتم رو کنار گذاشتم و دو دستی به مرتضا و پسرا چسبیدم. هرچند که روزها و شبهام با دلهوره میگذشت. هر بار که تو کرمانشاه موشک زمین میخورد، مرتضا از بانک تماس میگرفت و میپرسید خوبید؟ مراقب خودت و بچه ها باش. نذاری برم بیرون. جمعشون کن دوروبر خودت. کمتر از 10 روز تا عید سال 64 مونده بود. مرتضا ساعت 7 صبح قبل از رفتن به بانک کمی تو حیاط راه رفت. بهش گفتم میشه امروز نری خونه رو بدیم بیرون دوده بگیریم؟ گفت دم عیده، باید حقوق بدیم، مردم اذیت میشن. تو یواش یواش از بابای سبکو بذار بیرون تا من بیام کمکت. ساعت 9 هواپیماهای بعثی بالای شهر چرخ میزدن. وضعیت که سفید شد چشمم به تلفن بود تا مرتضا زنگ بزنه، اما تماس نگرفت. با خودم گفتم نگاه کن، اصلا حواسش به ما نیست. خودم رو مشغول کار خونه و بچه ها کردم تا اینکه یکی از همسایه ها خبر آورد داروخانه خیابان دبیرعظم موشک خورده. میدونستم داروخانه دیوار به دیوار بانک. دیگه نمیدونم چی شد. دویدم سمت بانک. ساختمون بانک روی زمین خابیده بود. همینطور حیرون تماشا میکردم که یکی گفت خوشکامو بردم بیمارستان. خودم رو رسوندم بیمارستان. روی یکی از تختا پیداش کردم. به چشمای درشت آبیش خیره شدم. مثل کاسه خون بیرون زده بود. صورتش سرخ و پاهاش زغال بود. پرستارایی که از شعبه دبیرعظم حقوق میگرفتن و اونو میشناختن دوروبرش رو گرفته بودن. چند روز تو بیمارستان کرمانشاه بستری بود و وقتی معالجه جواب نداد اونو با پرواز به تهران فرستادن. من و پسرا هم پشت سرش رفتیم و تو هتلی نزدیک بیمارستان اتاق گرفتیم. هر روز بالای سرش می رفتم. تا به حرف افتاد پرسید چند نفر از همکارا زندن؟ گفتم فقط تو سالمی. از شدت ناراحتی با دست توی سرش کوبید و گفت من دیدم طهماسبی از این سمت باجه پرت شد اونور. من دیدم بچه ها بلند شدن رو هوا و افتادن زمین. من دیدمشون. مرتضی همه چیزو دیده بود و خودش به لطف سایبانی که بالای سرش افتاده و محصورش کرده بود جون سالم به در برد. صورتش حتی یه زخم کوچیکم نداشت، اما بخاری نفتی کار رو خراب کرد. سیاوش زند رئیس شعبه بود و مرتضی معاون اون که هر دو میزشون انتهای بانک و کنار دیوار بود. نفت که زمین ریخت و شعله ها رو تند کرد، مرتضی صدای آقای زند رو شنید که فریاد میزد کمکم کن دارم میسوزم. آقای زند بین آوار گیر کرده بود و نمیتونست خودش رو بیرون بکشه، اما آتیش راهش رو پیدا کرده بود. دور تا دور مرتضی هم آجر و میز و کلوخ ریخته بود و نمیتونست حرکت کنه. هر چقدر دست و پا زد تا خودش رو بیرون بکشه فایده ای نداشت. بعد از چند دقیقه صدای آقای زند خاموش شد و آتیش به مرتضی رسید. وقتی اون رو از زیر آوار بیرون کشیدن تا نیم تنش سوخته بود، ولی نفس میکشید و همین برام قوت قلب بود. هرچند که هر روز پرستارا میومدن و پاشو میتراشیدن، اون داد میزد و ما گریه میکردیم. حالش که بهتر شد بچه ها رو بردم تا ببینن. پیام 8 ماهه بود. پوستش سفید و موهاش بور بود. وقتی لباس افسری تنش کردم خیلی خوشگل شد. مرتضی گفت بیار ببینمش. مرتضی روی تخت دراز کشیده بود و من پیام رو به روش گرفتم. اشک تو چشاش حلقه زد و گفت پیام خوبی بابا؟ و صورتش رو بوسید. با اینکه حال روز رو به راهی نداشت نگران پسرا بود و گفت بچه رو بردی خونه، دست و پاشو بشور مریض نشه. تو فقط مواظب پسرا باش تا ببینم خوب میشم یا نه. با اطمینان گفتم تو خوب میشی. هر روز شاهد زجر کشیدنش بودم، اما میخواستم مثل اون امیدوار باشم. مرتضی اصلاً به رفتن فکر نمی کرد. حتی وقتی من دنیای غم می شدم دلداری می داد و از آینده می گفت. از کارهای زیادی که قرار بود با هم انجام بدیم. می خواستیم خونه رو عوض کنیم و تو باغچه گل کوکب بکاریم. بعد از 30 روز وقتی تراشیدن پاها جواب نداد، دکتر دستور قطع دو پا رو صادر کرد. مرتضی رو بردن اتاق عمل و من و بچه ها به انتظار نشستیم. نفس کشیدن مرتضی برام اونقدر اهمیت داشت که به دو پای نداشتش فکر نکنم. وقتی به هوش اومد یکی از دوستاش ازش پرسید مرتضی میدونی چی سرت اومده؟ گفت آره میدونم. مرتضی جای خالی پاهاشو احساس کرده و باز هم امیدوار بود، اما دکتر حال ما رو نداشت. وقتی پاهای سوخته و قطع شده رو به برادرم تحویل داد گفت فعلا پاهاشو خاک نکنید. برادرم منظور دکتر رو فهمیده بود، اما مرتضی روی تخت امیدوار و بهوش بود، حرف می زد و من فقط اونو داشتم. وقتی یکی از همکاراش به من گفت ازش بپرس قرض پیش کی داره، از کی طلب داره، اونقدر خشمگین و عصبانی شدم که داد زدم من اصلا نمی پرسم، مرتضی نمی میره. بعد از عمل دکتر نسخه نوشت و گفت این آمپول و بیمارستان نداره، برید از بیرون تهیه کنید. برادرم و چند نفر از دوستاش برای پیدا کردن 2 تا آمپول آمبولی کل داروخانه های تهران رو زیر پا گذاشتن، اما آمپول تحریم بود. از یه طرف موشک روی سرمون می ریختن و از طرف دیگه کشورهایی که دم از حقوق بشر می زدن اجازه خرید آمپول آمبولی رو هم به ایران نمی دادن. تحریم و تعطیلی عید دست به دست هم داد و خون لخته به ریه مرتضی برگشت. درست روز 40 همکاراش بود که من داد زدم مرتضی مرده. مرتضی که رفت تمام زندگیمو با خودش برد. مثل زنی بودم که یه دفعه از میون آسمون به زمین کوبیده شد. تا سالها رخت عزا پوشیدم. میدونستم دیگه نیست. من با دستای خودم خاک روی بدنش ریختم، اما باز دنبالش میگشتم. تنها جایی که میتونست تو این دنیا آرومم کنه سر مزارش بود. همیشه شکفه میکردم و میگفتم حداقل بیا به خوابم، تا اینکه شب عید قربان به دیدنم اومد. تا اونو روبروی در دیدم سمتش دویدم و گفتم های اومدی؟ خیلی ذوق داشتم. همون کت و شلوار شیک همیشگی تنش بود. گفت آره 4 روز اجازه دارم بشینم با شما. با تعجب گفتم چرا 4 روز؟ به خدا نمیذارم دیگه بری، من و بچه ها دلمون تنگ شده برات. محکم گفت 4 روز فقط پیشتونم. کنارم نشست. پرسیدم اون دنیا هست؟ گفت آره. گفتم نماز و روزه؟ گفت آره. ما اینجا هم نماز میخونیم. گفتم خدا و پیغمبر و این چیزا اصلا وجود داره؟ گفت همه چیز وجود داره، خوب بکنی خوبی اون دنیا. پرسیدم جای تو؟ گفت جام خوبه. احوال دایی شیر محمد که مرد خوبی بود رو هم پرسیدم. گفتم دایی شیر محمد؟ گفت منصبش بالاست. با تعجب و تاکید دوباره پرسیدم یعنی اون دنیا وجود داره؟ با اطمینان گفت آره. صبح بلند شدم، سجاده که از مشهد گرفته بودم و پهن کردم و نماز خوندم. من تا اون روز فقط ماه رمضان روزه می گرفتم و نماز می خوندم، اما مرتضی برای من زنده بود. اونقدر زنده که تونست به تنهایی کار هزاران منبر و کتابو بکنه و منو تغییر بده. از اون روز که داشی منو زنده کرد تا همین الان پای اعتقاداتم ایستادم. راوی توران جمشیدی، همسر شهید.